أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيرا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. خواندن نمازهای قضا فوریت ندارد بعد از این که وقت گذشت و شخص به هر دلیلی خدای نکرده عمدن یا در اثر غفلت یا در اثر خواب موندن یا اینکه فهمید نمازی که خونده باطل بوده بعد از وقت متوجه شد، لازم نیست فوراً اقدام کند برای خوندن نماز قضا. البته اونقدر هم نمیتواند تأخیر کند در خوندن این نماز قضا که گفته بشه این شخص نماز قضایی که داره جدی نمیگیره. اگر به این مقدار تأخیر کنه معصیت دومی مرتکب میشه. اگر عمدن فوت شده بود از او نماز در وقت، این میشه معصیت دوم. این مسئله یک استثناء داره و او در مورد نماز مغرب و عشایی است که بعد از نیمه شب شخص میفهمد که این نماز رو نخونده یا نمازی که خونده باطل بوده یا اساساً معذور بوده در قسمت اول و در نیمه اول شب و حالا عذرش برطرف شده، مثلا خواب بوده بیدار شده یا اعذار دیگری که خانم ها دارن مرتفع شده براشون. اینها نمیتونن بگن نیمه شب شرعی ساعت فلانه و چون الان ساعت گذشته پس دیگه حالا ما بخوابیم بعدن نماز قضای این مغرب و عشا رو بخونیم. خیر، باید این مغرب و عشا رو بخوانند تا قبل از اذان صبح و نیت البته ادا یا نیت قضا هم نکنن، یعنی نگن این نماز، در نیتشون نیارن که این نماز اداست و در نیتشون هم نیارن که این نماز قضاست. حتما بخونن تا قبل از اذان صبح، اما نه نیت ادا کنن نه نیت قضا و حتما تا قبل از اذان صبح این وظیفه رو انجام بدن. این مطلبی که عرض کردم یا فقها برش فتوا میدن یا احتیاط واجب، به هر صورت وظیفه مکلف اینه که اگه در نیمه دوم شب متوجه شد نماز مغرب عشاشو بخونه، بعد اگه خواست بخوابه اون وقت مانعی نداره. اما اگر اذان صبح شد و متوجه شد که نماز مغرب عشا را نخونده یا اونی که خونده باطل بوده، در اینجا اون وقت دیگه وقتش وسعت داره، میتونه تا قبل از زمانی که تهاون و سستی صدق نکنه تا اون زمان به تأخیر بیندازه. از این مسئله من کسی این استنباط رو نکنه که انسان اختیاراً میتونه نمازش رو به نیمه دوم شب موکول بکنه در مغرب و عشا. نه، اینجوری نیست. باید حد اکثر تلاش رو مکلف داشته باشه تا نماز در نیمه اول شب به پایان رسیده باشه، هم مغرب هم عشا. در فرضی که خدای نکرده تعمدن این کار رو نکرد یا اصلا خواب مونده بود بعد بیدار شد، یا عذری داشت برطرف شد، یا نماز خونده بود بعد تازه فهمید که این نمازی که خونده فرض کنید وضوش درست نبوده، نیمه دوم شب فهمید، اونجاست که باید نماز رو تا قبل از اذان صبح این نماز مغرب عشا رو بخواند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و یکایک ما و شما را در انجام وظایف بندگی تا پایان عمر موفقیت کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب گفتیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبهشون دارای بخش هایی بود در مسجد پدر بزرگوارشون، ظاهرا حدود مثلا 10 روز تا 15 روز بعد از رحلت رسول خدا ایشون این خطبه رو ایراد کردن. بخش هایی از خطبه را اینجا عرض کردیم و ترجمه کردیم. فداکاری های پدر و شوهر بزرگوارش را حضرت بیان کرد در استقرار اسلام، کوبیدن مشرکین و کفار، تثبیت پایه های دین و جانفشانی هایی که کردند این دو بزرگوار. البته یه تعداد اندکی هم که تعبیر حضرت فی نفر من البیز الخماس، یعنی یه تعداد اندکی از مردم که آدم هایی بودن که نور ایمان چهره اونها رو سپید کرده بود و اینها هیچ طمعی در دینداری نداشتند، یعنی از دینداریشون طمع در دنیا نداشتند و شکم تهی از طمع نسبت به متامع دنیوی داشتن، اونام البته همکاری هایی داشتن. اما اغلب اصحاب به خصوص اونایی که مورد خطاب حضرت بودن در اون لحظه توی مسجد مدینه، اونا آدمایی بودن که حضرت فرمودن کمک که نمی کردید هیچ، اصلا دغدغش هم نداشتی، بلکه یه جایی رو رفته بودید توی مشکلات انتخاب کرده بودید که شما منتظر بودید که یا یه بلایی سر پدرم در بیاد یا شوهر من از پا بیفته و کشته بشه، اخبار رو هم دورا دور رصد میکردید و هیچ تلاشی نمیکردید. این سخنان حضرت رو هیچ کس نه در اون مجلس رد کرد نه بعدن رد کردن. کسی هم رودرواسی با حضرت نداشت، به خصوص همون خلیفه قاسب رودرواسی نداشت، چون او صریحاً یک روایتی رو جعل کرده بود، به رسول خدا نسبت داده بود و مرتبم تکرار میکرد هرچی هم حضرت میفرمود بابام این حرفو نزده، ما اعلمیم، ما بهتر میدونیم که پدرمون چی گفته، ولی او همچنان بر اون رأی باطل خودش اصرار کرد. و اگر یه مقدار حضرت در این وصفی که کرده اصحاب رو یه مقدار حضرت زهرا مبالغه کرده بود، او حتما به این مبالغه اشاره میکرد و خلاصه اون حضرت رو خدای نکرده به دروغگویی مستند میکرد و این سبب میشد که بتونه جواب حضرت رو با یه پاسخ محکمی بده. هیچ فعالیت از این قبیل نکرد، معلوم شد نمیشد یه همچی کاری بکنن. تمام شد، این اوضاع زمان رسول خداست. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه، خوب دقت کنید، از اینجا حضرت میخواد وصف کنه که بعد از پیغمبر چه خبر شد. درسته، یک گزارش تاریخی حضرت داره میده که اون زمان چه اتفاق افتاد. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه، اون زمانی که خدا اراده کرد که پیغمبرش رو ببره به آخرت، سرای انبیا و اون جایی که اصفیا رو جا داده. زهرت فیکم حسکت النفاق، خارهای نفاق در میان شما ظاهر بود، قبلا مخفی بود، حالا دیگه علنی شد. و سمل یا سمل جلباب الدین، این پوششی که به عنوان دین به بر کرده بودند منافقین، به ظاهر خودشونو دیندار جلوه داده بودند، این روپوش که نفاق اونا رو میپوشاند، این روپوش کهنه شد. لباسای کهنه چیه؟ ارزشی نداره، میزنش دور. یعنی راحت اظهار بیدینی مشکلی نداشت، منافقین راحت میتونستن ابراز کنن. و نطق کاظم الغاوین، اون گمراهانی که قبلا لب فرو بسته بودن حالا مجال سخن گفتن پیدا کردن. و نبغ خامل الاقلین، اونایی که قبلا گمنام و بیارزش بودن اینا یه دفعه شروع کردن به فعالیت و به صحنه آمدن. این اشاره به کیه؟ قریش یه طایفه با شخصیتی تو زمان جاهلیت بودن، اما تیره ها و طوائف مختلفی داشتن. بنی هاشم در بین اونها جز اشراف بودن، اما همه مثل بنی هاشم نبودن. قبیله بنی تیم هم بودن که تو همون معیارهای جاهلی یک گروه و یه طایفه پستی به حساب می آمدن. حتی زمانی که ابو سفیان اومد پیش ابوبکر، به روش آورد که تو جزء قبیله تیمی ها، تو تیمی هستی، اصلا شما آدم نبودی، اینجا جای تو نیست. ولی خب چون جاده صاف کن خوبی بود واسه بنی امیه، حریمشو داشتن. ما تاریخ بلد نیستیم، اونایی هم که تاریخ نوشتن به فارسی خیلی ها اطلاعات کافی نداشتن. مجموع شرایط اینجوره، اولی و دومی جاده صاف کنه بنی امیه شدن. نمیشد اونا زود بیان سر کار مگه اینکه یه دوره‌ای بگذره، و این دوتا از این موقعیت استفاده کردن و اون حس ریاست طلبی خودشون رو تو این موقعیت تونستن یه جوری بهش پاسخ بدن. جزو بی ارزش ها بود این شخص و آدم گمنامی هم بود. اینا یه دفعه سر برآوردن و میداندار شدن بعد از پیغمبر خدا. و هدر فنیق المبطلین، یه شترایی هستن که اینا از بس عزیز میدارن اینا رو، گرامی میدارن، نه شیرشون رو میدوشن نه سوارشون میشن، هیچ آزاری، هیچ مثلا تازیانهی بهشون نمیزنن، اینا رو میگن فنیق. از اون طرف بعضی شتران بدد بخور نیستن، نه شیر میدن نه سواری میدن، چون آدم موجود حیوانات چموشی هست. اینام از این جن مشابه اون شتران، این نوع شطورایی که کسی کاریشون نداره بهش میگن فنیق. هدر فنیق المبطلین، یعنی همینا که بنا بود برای اسلام خدمت کنن به هیچ دردی نمیخوردن، نه سواری میدادن نه شیر میدادن، هیچ فایده واسه اسلام نداشتن. اینا شطورای فنیقی بودن که اینجوری. اینا حالا چجوری شده؟ هدر فنیق المبطلین، اینا حالا شروع کردن به نعره زدن، فریاد زدن، سهم خواهی به قول امروزی ها. قبلا هیچ غلطی نمی کرده، حالا ماده سهم میخواد. فخطر فی عرصاتکم، این حیوان هست دومش هایی این برون بر میکنه، ولی جنباندن دوم رو خطر، خطره عرب تعبیر میکنه، یعنی به فعالیت های این چنینی پرداختن، شروع کردن به حرکت هایی در جامعه. و اطلع الشیطان رأسه من مغرزهی هاتفن بکن، تو این موقعیت شیطان سر از سوراخ خودش، مخفیگاه خودش بیرون آورد، همه تون صدا زد. فالفاکم به دعوتهی مستجیبین، همه شما دعوتش رو جواب دادین. شیطان دید همه تون خوب جواب میدین. ولی الغرت فیه ملاحظین، خیره شدید به این که او به فریب هایی که میده، شما میفهمیدید فریبتون میده، اما شما به هیچ جا دیگه غیر از نقطه ای که او میخواد فریب بده نگاه نمی کنید. یعنی همه تصمیمات شما بر اساس آراء شیطانه. ثم استنهزکم فوجدکم خفاقا، شما رو تحریک کرد، تا تحریکتون کرد، دید خیلی سبکبار و سریع الاجابه هستید، خیلی زود تحریک میشه. پیغمبر هر چی شما رو صدا میزد تکون نمیخوردید. شیطان الان بعد از رحلت رسول خدا تا صداتون میزنه تو آماده باش و کاملید، سریع میپرید وسط میدون. و احمشکم فالفاکم غضابا، شما یه کینه هایی در دلتون داشتید، این کینه ها رو شیطان چه کرد؟ شروع کرد به جنبش آوردن و آتش خشم رو در درون شما شعله بر ساختن. دید نه، شما را میدین حاضرید غضبناک بشید، کینه ها رو که نسبت به علی ابن ابی طالب داشتید، این کینه ها رو به میدون بیارید. نتیجه همه اینا چی شد؟ فوسمتم غیر ابلکم، حضرت داره با کنایه های مختلف میگه شما چی کار کردید؟ نتیجه این چیزا که حرف شیطان رو گوش کردید، اونایی که ساکت بودن خفخون گرفته بودن زمان پیغمبر خدا، شروع کردن به فریاد کردن، اونایی که هیچ خدمتی نکردن اومدن به سهم خواهی، شیطان هم اومد شما رو تحریک کرد، شما همه پاسخ میدید. عزیزان تو مجلس تلفن‌های همراهشون رو حتما جواب ندن، یه صلوات بفرستید. مجلس مجلس فاطمه زهرا سلام الله علیها است و احترام اون حضرت این اقتضا رو داره. همین، شما احساس کنید مجلس رو در حضور صاحب الزمان علیه السلام نشستید، حضرت داره شما رو نگاه میکنه، وقت طبق او بنده عرضی که میکنم باید احساس کنم ولی الله العظم داره نگاه میکنه، لذا باید باطل نگم. شما همینطور، زنمون مردمون تفاوت نمی کنه، خانمها آقایان، کوچیک بزرگ، تا اینطوری به خودمون القا نکنیم نمیشه. شیطان اینجاها زیاد رفت آمد میکنه، چون یه جایی آدم رو به خدا نزدیک میکنه. هر جایی آدم به خدا نزدیک میشه، فعالیت شیطان یه جوری شدید میشه. باید ما با توجه به خدا و جزء اوصاف اهل تقوا اینه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اهل تقوا تا میبینن که شیطان یه چرخی دور اینا داره میزنه، زود متذکر میشن و یاد خدا میکنن. با یاد خدا و ولی خدا شیطان دور میشه. حالا برای این که همه بیشتر به یاد ولی عصر امام زمان علیه السلام بیفتیم و حضرت رو حاضر و ناظر در این مجلس ببینیم، به پیشگاه مقدسان حضرت یه سه تا صلوات با توجه تقدیم بفرمایید. خب شما این کارا رو کردید، نتیجه خارجی چه شد؟ فوسمتم غیر ابلکم، شما رفتید روی شطوری که مال خودتون نبود، علامت خودتون زدید. سابق اینجوری بود، رو حیوان رو شطور یه علامتی صاحبش میزد که نه دوز ببره و نه وقتی که قاطی میشه و بقیه حیوانات گم بشه، بشه پیداش کنه. هر کسی شطور خودشو یه داغ خاصی یه جاش میزد که میگفت دیگه این علامت شطور منه. شما رفتید شطور خلافت که مال شما نبود به نام خودتون زدید. فوسمتم غیر ابلکم و اوردتم غیر شربکم، شما این شطور رو بردید سر چشمه دیگران، اونجایی که جایی بود که دیگران باید استفاده میکنن، رفتید اونجا شطور رو اونجا بردید برای آب خوردن. یعنی این هم غصب کردید. هادا والعهد قریب، همه این حرفا در چه زمانی اتفاق افتاده؟ زمانی هنوز مدت زیادی نگذشته از رحلت رسول خدا. والعهد قریب، 2 هفته است داره میگذره. والکلم رحیب، این زخمی که به دل ما بنی هاشم از رحلت رسول خدا نشسته، این هنوز سرش بازه. والجرح لما یندمل، هنوز این جراحت هم نیمده، التیام پیدا نکرده. و رسول لما یقبر، هنوز جنازه رسول خدا رو زمین بود، این اتفاقات افتاد. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، شما یه بهانه برای این فعالیتاتون داشتید، اون که میگفتید اگه این کار رو نکنیم میترسیم فتنه بشه تو جامعه. بعد حضرت جواب اونا رو با یه آیه داد که تو این آیه خیلی حرفه: الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. شما خواستید از فتنه دور بشید، درست افتادید وسط فتنه، ولی نتیجه این کار اینه: و ان جهنم لمحیطتون بال، یعنی شما چی هستین؟ بله، زهرای مرضیه داره به اصحاب در فاصله 15 روز میگه شما اینجوری هست و ان جهنم لمحیطتون بالکافر. فهیهات منکم، فهیهات منکم و کیف بکن و انا تعفکون، شما دور شدید، دور افتادید از حقیقت. چه شد که اینجوری شد؟ چتون شد شما؟ کجا برده میشید؟ افسارتون از کی سپردید؟ و هذا کتاب الله بین اظهرکم، این قرآن در پیش شماست. حضرت آرام 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 داره مقدمه چینی میکنه که شما نه تنها خلافت رو در جای دیگری غیر از آن جایی که شایسته بود قرار دادید، ای کاش فقط همین کار رو میکردید، به احکام خدا کاری نداشتید، سعی کردید تو همین فاصله رفته رفته احکام این دین، احکام این قرآن، اینا رو صریح آیات قرآن رو شما بیاد باهاش مخالفت کنید و دین رو از الان تصمیم گرفتید که تغییر بدید. الان اگه کسی این حرفا رو تو بعضی از محیطهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی بزنه، بگن آقا این حرفا مال غالی هست، اهل غلو این حرفا رو میزنن، اگه غالی این حرفا میزنه مال فاطمه زهرا هست، درسته؟ فاطمه زهرا غالیه، اهل غلوه، تو روی اصحاب رسول خدا داره میگه. اونا هم هیچ کدوم انکار نکردن، هیچ کدوم، همه این کارا رو و این انحرافات رو داشتید، در حالی که و کتاب الله بین اظهرکم، کتاب خدا بود در بین شما. قرآن میگفت ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت ها رو بدید دست اهلش. شما که میدونید اهلش نبودید نسبت به خلافت، چرا ندید دست اهلش؟ چرا ندید؟ این قرآن مبهم صحبت نکرده بود، خیلی واضحه. بعد حضرت یه سری آیات قرآن، یه سری اوصافی راجع به قرآن میشموره که من این اوصاف رو به دلیل ضیق وقت نمیتونم عرض کنم، چون خطبه رو امشب اگه خدا بخواد بقیهش رو فردا باید به پایان ببرم. حضرت بیان میکنه قرآن خلاصه تو این کارا، این کارا که شما میکنید خیلی مطالب واضحی داره، چرا باش مخالفت کردید؟ بعد خیلی تند خطاب میکنه ارغبتن ان هتوریدون، از قرآن تنفر دارید، یه چیزی غیر قرآن میخوای؟ ان به غیرهی تحکمون، میخواید به غیر قرآن حکم بکنید. بئس للظالمین بدلا، شما ستمگرید و بد چیزی رو شما به عنوان بدل قرآن انتخاب کردین. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. تو چند جمله قبل فرموده بود که شما کافرید، اینجا یه آیه دیگه میخونه، هر کس غیر از اسلام دنبال یه دین دیگه، یه خدا از او قبول نمیکنه، در آخرت هم جز زیانکارانه. یه بار دیگه همون مضمون حضرت با این آیه به اونها داره خطاب میکنه. ثم لم تلبثوا الا ريف ان تسكن نفرتها و يسل سقيادها ثم اخذتم تورون وقدتها و تهيجون جمرتها و تستجيبون لهتاف الشيطان الغوي. شما یه خورده اون موج اولیه استقرار حکومت رو گذروندین، یه خورده روزای اول تا این افسار حاکمیت بیاد دستتون، همین مقدار که افسار اومد دستتون شروع کردید به تغییر دادن احکام خدا. چون به مجرد اینکه حاکمیت مستقر شد، جز اولین اقدامات این بود که میراث رسول خدا رو نسبت به فاطمه زهرا غصب کرد، بعد هم میخواد فدک رو غصب بکنه. شما همین مقدار سعی کردین که حاکمیت مستقر بشه، بعد شروع کردین فما اخذتم تورون وقدتها، آتشش رو شعله ور کردین و این سعی کردید شعلش زیاد بشه، به هیجان آوردید و شعله‌هاشو بلند کردید. و جواب ندای شیطان گمراه رو دادید و اطفاء نور دین الجلی، رفتید سراغ این که نور اسلام رو که خیلی واضح بود این نور رو خاموش کنید. و احماد سنن النبی الصفی، یه روش هایی رو و یه سنت های پیغمبر داشت، شما رفتید که اینو بکوبید، نابودش کنید، از بین ببرید. توسرون حذفا فی ارتقاء، یه مسئله تو عرب اینجوریه، شیر رو که میدوشن از حیوان تو ظرف که میاد روش یه سرشیری میبنده، گاهی یک حالت کف مانند داره، بعضی دوست ندارن سرشیر رو. یه عده‌ای بودن گفتن که ببین ما این سرشیر رو میام لبمون میذاریم چیز، فقط سرشیر رو میخوریم. بعد گفتن خیلی خوب، هر کی دوست داره بیاد بخوره. بعضی ها میامدن به این بهانه سرشیر رو بخورن، یواش یواش شیر هم میخوردن تموم میشون. اینا مثل کردن برای کسانی که به بهانه یک کار دیگه ای میرن مقاصد خودشون رو پیاده میکنن. حضرت فرمود شما اومدین اینجوری کردین، به بهانه این که ما بیایم اسلام رو نجات بدیم، فتنه رو از بین ببریم، این حرفا، به این صورت اصل دین رو دارید نابود میکنید. و تمشون لأهلهی و ولدهی فی الخمر فی الخمر و الزراع، شما چه کردین؟ اقداماتتون رو علیه فرزندان و خاندان پیغمبر اینا رو شروع کردید به پیاده کردن. خب بعد حضرت فرمود اما ما در مقابل این کار صبر میکنیم که دیگه بماند برای بعد. جامعه جامعه بود که رسول خدا رو نمیخواست، جامعه بود که دین رو نمیخواست. من یه تذکری عرض کنم، همه ما دوست داریم ولی الله زمان حجت عصر بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ظاهر بشه، در ذهنمونم اینه که حضرت رو یاری کنیم. اما باید اینو بدونیم که آرزوی برای این جهت و دعای برای تعجیل ظهور اون بزرگوار در عین اینکه بسیار ارزشمند و خوبه، ولی یه به قول امروزی یه زیرساختایی هم از یه جهت دیگه لازم داره. یه جوری نباشه که وقتی پسر اون پیغمبر بیاد داستان اکثریت اصحاب پیغمبر نسبت به من خدای نکرده تکرار بشه. درست شد؟ اگه الان در مقابل دو قرون پول من خلاصه میبازم خودم، دینم رو از دست میدم، با یه نگاه به یه چهره به یه صحنه دینم رو میفروشم، میدونم ولی یه عصر علیه السلام ناراضیه، ولی میگم اب نداره، حالا تا بعد ایشالله. اگه اینجوریه، من نمیگم امام زمان علیه السلام رو طلب نکنیم، نخواهیم، دعا نکنیم، نه، اون که خوبه، اون که وظیفه است. این طرف یه فکری هم به حال خودمون بکنیم که چرا فاطمه زهرا اونا رو اونطوری خطاب کرد؟ اونا اگه دین و حمایت از پیغمبر واسهشون خیلی ارزون تموم میشد حاضر بودن، ولی نمیخواستن این چنین بشه. بیاین حداقل به خودمون تلقین کنیم، بگیم اگه تا الان نبودیم از این به بعد میخوایم این چنین بشیم. تلقین عزیزان، به خصوص من به جوانای عزیز عرض میکنم، تلقین به خودتون که بگید من در آینده آدم خوبی میشم خیلی مؤثر. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی مال گذشته است، یعنی خدای من یه غلطایی کردم منو ببخش، مال گذشته. و اتوب الیه مال آینده است، یعنی هیچ وقت اینجوری به ما نگفتن توبه کنی که خدای من قبلی ها رو حالا تو ببخش، بعدم حالا بعدم صحبت میکنی، حالا الان فرصت نیست، نمیدونم بعدم من غلطی چه غلطی میکنم یا نمیکنم، ایشالله بعدم استخاره میکنم، استخارم خوب بیاد آدم خوبی میشم شاید اگه وقت کنم. هیچ وقت ما اینجوری با لسان مردد با خدا گفتم صحبت نکنی، همیشه به خدا قول بدی، بگید و اتوب الیه، برمیگردم، صحبه دعای عهد بخونید، نمیگید به حضرت که حالا ببینیم چطور میشه، ایشالله فردا تعطیل سعی میکنیم که یه خود خودمون جمع بشیم، حالا ببینیم چطور میشه. نه، اللهم اینی اجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم، خدای من امروز یا فی صبیحت یومی هذا، تو صبح امروز یه تعهدی میکنم که هرگز از این تعهد خودم شانه خالی نکنم، توقش بیفته به گردنم، همیشه قطعی میگیم، تأثیر میکنه، توجه کردی؟ تأثیر میکنه، عزممونو جزم کنیم، بگیم انشاءالله درست میشیم، نه قصدم قطعیه. به خودتون که اینو بگید شیطان دو قدم عقب میره، روحیه پیدا میکنی، یه دوتا خنده و دوتا پوزخندم که عاشق شدی، این همه میخندن، اینم یکیش، این همه رتب و یابس تو دنیا هست، این هم جز اونوست، اینقدر نازک نارنجی نمیشی که منو مسخره میکنم و بکن، پوسکلوف میشی، پوسکلوفت درست ها، در مقابل حق حالت تواضع پیدا میکنی. این چیزا فقط اینجوری نیست که ما واسه اون قصه گفته باشن که عجب پدر سوخته های نانجیبی بودن، حق فاطمه زهرا رو خوردن، حق امیرالمومنین رو غصب کردن، بر اولین و آخرینشون لعنت باد که باد، ولی اینجوری نیست که اینا رو به قول قدیمی ها شبچره کنیم و همچی قصه بگیم و سرگرمی آجیل رو داریم گفتگو میکنیم، اینطوری نیست. باید واسه زندگیمون درس بگیریم، درس گرفتنش همینه که به خودم بگیم خدایا من اگه تا حالا تصمیمم جدی نبود، شب شهادت بی بی فاطمه زهرا جدی جدی تصمیم میگیرم که از این به بعد اون چه پسرش صاحب الزمان نمیپسنده انجام نده، اونی که اون میخواد انجام بده. جدی ها، هی بزن به خودت، به خودت نگو من یه آدمیم که 10 بار به خودم از این حرف زدم تا حالا اثر نکرده، اینا مال بچه مثبت هاست، مال ما نیست، این از اون چیزاییه که همون شیطان انداخته تو کله ما. هرگز اینجوری نیست. خب 2-3 بار به من هم اشاره کردن هم نوشته دادن که عزیزان تا اونجا که میشه به احترام فاطمه زهرا به منبر نزدیک بشن، با 2 صلوات به پیشگاه حضرت که تقدیم میکنید نزدیک شده منبر. یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. اما عرضم تمام، انشاءالله هممون امشب با یه نگاهی به خانه امیرالمومنین علیه السلام تو مدینه که بانوی این خانه تو بستر افتاده، 4 تا بچه قد و نیم قدم داره، این بچه ها آرزوشون اینه که مادر از تو بستر برخیزه، یه نگاه به اون خانه که خیلی هم قریب شده تو مدینه، بیایم و یه تعهدی با امام زمان علیه السلام ببندیم، عرض کنیم یا ابن الحسن ما امشب به برکت نام مادرت میخوایم با شما یه تعهدی ببندیم، یه جوری بشیم که فردا که انشالله و به زودی خدا شما رو ظاهر میکنه ما باشیم، بیایم دور و بر شما بچرخیم. اون روزگارم سخت میشه، ولی اگه همه هم عقب بکشن ما بگیم ما هستیم یا ابن الحسن، ما مثل اون 24 نفری نیستیم که سلمان گفت 24 نفر به مادر من قول دادن که ما فردا صبح میایم برای دفاع از اونا، هیچ کدام از اونها نیومدن، فقط من و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه اومدیم، بقیه همه جا زدن. انشاءالله ما جا نمیذاریم نسبت به تو ابن الحسن. خیلی جدی بگیم، ای کسی جدی بگه میبیند که مهدی فاطمه سلام الله علیه به او یه عنایتی میکنه، به ما نیازی نداره امام زمان عزیزان، ما یار حضرت نشیم. فصافیت الله به قوم یحبهم و یحبونه، من فائق رد میکنن میگن بیا یکی دیگه، بیا تو بیا جای او. امام زمان در وقت خودش بدون ناصر و یاور نمیمونه، این منم که جا میمونم و منم که خسران و زیان نصیبم میشه. عرضم تمام، بستر کنار دیوار افتاده، تو این خونه هیچ کس دیگه رفت آمد نمیکنه، یکی دو تا خانومن که میان سر میزنن به این خونه. خدا ایشالله این همسران ما رو که و مادران شما رو که زحمت میکشن زندگی رو اداره میکنن خیر دنیا و آخرت با عاقبت به خیری نصیبشون بکنه. زن اگه مریض بشه اون آقایونی که همسر دارن میدونن اصلا فلج میشن، همه چیشون میریزه به هم. اگه زن بستری بشه که دیگه هیچ، طولانی بشه بستری شدن مصیبت و مشکل بیشتر میشه. یه چند تا خانومن اسماء بنت امسی که از اوناست اجازه داره که بیاد، میامد روزها و یه مقدار کار خونه میکرد، بالاخره چهار تا بچه کوچیکن، شوهر جوان خود حضرت یه کارای انجام میداد میرفت. اسماء بنت امیس میگه من هر روز که میامدم میدیدم خانومم از روز قبل نحیفتر شده، ضعیفتر شد، مثل شمعیه که داره آب. روز سوم جمادی اومدم، وقتی وارد شدم چطور بود؟ هیچ کدوم از بچه ها نبودن، امیرالمومنین هم نبود، تنها بود فاطمه زهرا. ابتدا خوشحال شدم، خب این خانم دیدم از بستر برخواسته، خودم خوب الحمدلله حالش بهتره. تا منو دید و من فرمود که اسما آبی تهیه کن من بدن خودم رو خوب شستشو بدم. من همی همچی کاری کردم، کنار حیات منزل آبی رو تهیه کردم. اسماء میگه من دور را دور که نگاه میکردم بدنش رو خوب شستشو میداد که هیچی تو بدنش نمونه، چی میشست نمیدونم، دیشب گفتم که چی میشست، مقدار گفت که این شستشو بازم فایده نکرد، چون امیرالمومنین وقتی غسل میداد خون تازه هنوز از پر. ولی شستشو کرد. بعد به من فرمون نمیخوام لباسای قبلیمو بپوشم، به من جامعه تازه لباس تمیزی بده. من رفتم لباس تمیز آوردم، تنش کرد. بعد به من فرمود این بستر من کنار اتاقه، وسط اتاق پهن کن، رو به قبله هم پهن کن. من پهن کرد. به من فرمود اسما چند لحظه ای از اتاق بیرون برو، لحظاتی صبر کن، بعد وارد اتاق بشو، منو صدا بزن، جواب تو رو دادم دادم، اگر جواب ندادم برو مسجد علی رو خبر کن. قبلشم یه ملافه به من بده من بکشم روی خودم. نشست وسط بستر، آرام خوابید. من ملافه رو دادم کشید روی خودش، به دستور از اتاق خارج شدم. لحظاتی صبر کردم، بعد وارد اتاق شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، دیدم جواب نمیده، یا بنت محمد المصطفی، جواب نمیده. چندین بار صدا زدم دیدم جواب نمیده، آمدم جلو، همین که روپوش رو کنار زدم دیدم بیبی از دنیا رفت. خودم رو روی بدن او انداختم، شروع کردم های های گریه کردن. خانم من، سرور من، رفتی به عالم بقا، سلام منو به پدرت برسان. مقداری گریستم، اما وصیت زهرا اینه که برم مسجد امیرالمومنین رو خبر کنم. همین که اومدم از در برم بیرون، دو دست گلش امام حسن و امام حسین رسید. هر کاری کردم این دو وارد اتاق نشن، با بدن بیجان مادر مواجه نشن، ممکن نشد. وارد اتاق شدن، امام حسن اومد کنار بدن مادر، روپوش رو کنار زد، همین که نگاهش به صورت مادر افتاد، رو کرد به برادرش، گفت حسین جان خدا تو رو در مرگ مادرم تسلیم. خودش رو روی سینه مادر انداخت، شروع کرد گریه کردن. من نگاه کردم ببینم حسین چه میکنه، دیدم حسین رفت طرف پای مادر، صورت به پای مادر، صدا میزد مادر من حسین تو هم، جواب منو بده. کربلایی ها، امام حسینی ها، مادر جواب رو داد، اما کجا؟ شب 11 اومد تو گودال، صدا زد ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربت المرمان.